بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، وقدر امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. علیکم السلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما على بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنت الله على اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روز چهارشنبه است که در محضر قرآن مجید هستیم. آخرین آیه مبارکه سوره مائده، آیه 120، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو على كل شيء قدیر. آیه مبارکه معناش رو خیلی روشنه که برای خداوند متعال هست ملکیت و مالکیت و سلطنت بر همه آسمان ها و زمین و عالم هستی و اون چی که در آسمان ها و زمین ها هست. آیه مبارکه با این کلام که اختصاص داشتن مالکیت و ملکیت و سلطنت همه عالم هستی بر خداوند تبارک و تعالی سلام نمید. علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه برداشتی از این آیه کرده که این سوره چرا با این آیه تمام شده؟ چون پیام سوره مائده خدمت شما عرض کنم این است که همه انسان‌ها ترغیب و تشویق شدن به وفای به عهد و پیمان، چه عهد و پیمان خلق با خالق باشه، چه عهد و پیمان خلق بین یکدیگر باشه. پیام سوره مائده اینه، به انسان میگه تو شرافت تو، انسانیت تو، سعادت تو در گرو این است که انسان وفادار باشی، به عهد و پیمان خودت وفا کنی. حالا فرق نمی کنی این عهد و پیمان بین خود و خدایت باشه و بین خود و مخلوقات خدا باشه. این پیام مهم این سوره است و همچنین پیامش این هست که شما ملک مطلق خدا هستی، خدا مالک مطلق شماست و طبیعتاً این شما مملوک مطلقید، خدا مالک مطلق. وظیفه مملوک مطلق در قبال مالک مطلق چیه؟ عبودیت، بندگی، سرسپردگی، تسلیم محض خالق بودن. این پیام سوره است، یعنی پیام به پیمان وفادار بودن و پیام عبودیت و بندگی کردن. ولذا چون پیام سوره مبارکه مائده اینه، آخرین آیش اینه تذکر میده بفهمید که لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو على كل شيء قدیر، مالکیت و سلطنت همه آسمان ها و زمین اختصاص داره به ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی و البته او قدرت داره این مالکیت و این سلطنت و این سیطره رو اداره بکنه. مرحوم علامه طباطبایی یه بحث مبسوط و مفصلی اینجا باز کرده که خب پیام این سوره این شد که تشویق میکنه انسان رو به این که وفادار بمان به اون پیمانی که با خدا بستی و پیمان با خدای تو عبودیت توست، سرسپردگی توست، بندگی توست. به این پیمان وفادار بمان، هر پیمانی بستی چه با خدا چه با خلق خدا وفادار بمون. ولذا انسانی که به پیمان وفا نکنه اصلا اسلامون را انسان نمیدونه، یک موجود پست و خبیث و بیشخصیت میدونه، بیدین میدونه. من لا وفا له لا دین له، کسی که وفا نداشته باشه دین نداره، کسی که دین نداشته باشه شرافت و کرامت انسانی نداره، اصلا انسان نیست، یک حیوانی است دو پا به جای حیوانات چهار پا، منتها خبیث‌تر از اونها، چون اونا تعقل ندارن، مکر و حیله و دو چهرگی چند چهرگی در اون حیوانات دیگر یا نیست یا خیلی کمه، ولی انسان با عقل و اندیشه خودش میتونه عالم را به آتش بکشه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پس سترین جنبندگان عالم هستی انسانهایی هستند که گوش شنوای به حق و بیان گویای حق رو ندارن، از گفتن حق لالن و از شنیدن حق کرن و در نتیجه شرورترین مخلوق الهی چنین انسان ها هستن. اما نه، اگر انسان به اون پایبند به اون وفای خودش باشه وفا میکنه، پیمان شکنی نمی کنه. پیمان داده که عبودیت بکنه، شرک نمی ورزه. پیمان داده راستگو باشه، دروغ نمیگه. ولذا به راحتی مثل آب خوردن بر علیه خودش شهادت میده. حق را میگه ولو بر علیه خودش باشه. شهادت را میده ولو بر علیه خودش، ولو علی انفسکم اول اقربین والوالدین والاقربین، آیه‌ای که قبلا هم مورد بحث قرار دادیم، میگه حق را بگید، به حق شهادت بدید، ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین. غرض این است که اینجا یک بحثی مرحوم علامه طباطبایی باز کرده به نام بحث ادب. ادب را ایشون فرموده که نهایت این است که کسی عبودیت شایسته بندگی خدا را رعایت کنه، وفاداری به اون پیمانی که با خدا بسته حفظ کنه، ادب را رعایت کرده. ادب چیه؟ ایشون ادب رو معنا میکنه الهیئه الحسنه التي ينبغي ان يقع عليه الفعل المشروع. چند نکته در ادب را ایشون مورد توجه قرار داده. یکی این که اولا ادب در فعل اختیاری انسان مطرح میشه، و الا اگر بعضی کارهایی از انسان، حوادثی در انسان است که در اختیار انسان نیست، مثلا قد بلنده، قد کوتاه، متوسطه، زیباست، زشته، سفید پوسته، سیاه پوسته، نوعی تنفس میکنه، اینا چیزهای اختیاری انسان نیست. تو نمیتونیم بگیم فلانی چون زیبا هست پس ادب داره، چون زشت است ادب نداره. نه، ادب در افعال اختیاریه. این یک. دوم، ادب در کارهایی است که میتونه چندین جور انجام بشه. بد، خوب، بدتر، خوبتر، عالیتر. اینجا بله معنای ادب یعنی، ادب یعنی زیبایی، ظریف بودن، به بهترین شکل یک عملی انجام بشه، به اون میگن ادب. طبیعتاً این در کارهای اختیاری است. مثلا فرض بفرمایید که مثال میزنه ایشون، میگه خوردن. خوردن یه عمل اختیاری است. چند جور آدم میتونه اکل را انجام بده؟ مثلا ادب دینیش این است که میگه با بسم الله شروع کن، با الحمدلله تمام کن. هل ینظر الانسان الی طعامه، ببینه که این حلاله حرامه. اون وقت پرخوری نکنه، لقمه ها را کوچک برداره. اون وقت خدمت شما عرض کنم، میفرماید که منفورترین ظرفی که پر باشه، این در الله منفوره، هو البطنه، شکمی که انسان اینقدر بخوره که دیگه هیچ دیگه جا نداشته باشه. نه، زیبایی و ادب خوردن، از کردن با بسم الله شروع کردن، با الحمدلله تمام کردن، از جلوی خودش غذا بخوره، لقمه ها را کوچک برداره، کم بخوره، نونش حلال باشه، فکر بکنه در این که ببینین گندم این نونی کلام من میخورم، همه افلاک عالم دست به دست هم داده، باد و باران و خورشید و زمین و آسمان و هوا و همه چیز دست به دست هم داده، تا این از این خاک گندمی رویده، کسی این را درو کرده، کسی این رو آرد کرده، کسی این رو خمیر کرده، کسی این را پخته، بالاخره هزاران هزار فعل و انفعالاتی انجام شد، الان من دارم این رو میخورم و با خوردن این سیر میشم. اینو کی داده، کی رسونده، کی این برکت را داده، کی اینو خلق کرده، هدف چی بوده، اینا را فکر بکنه. فلینظر الانسان الی طعامه، با مبدأ و بسم الله شروع کنه، با الحمدلله تمام بکنه. یه دفعه یه چیز ظاهر خیلی ساده غذا خوردن میبینیم که نزدیک 20 تا ادب داره، ادب دینی و مذهبی داره. سخن گفتن هم همینطوری، برخورد با دیگران در منزل، با خانواده، با بچه، با همسایه، آداب معاشرت، بالاخره اون رفتارهایی که در زندگی ما داریم به عنوان یک عمل اختیاری زیباترین برخورد میتونه باشه، زشترین برخورد میتونه باشه، برخورد متوسط میتونه باشه، خدمت شما عرض کنم زیباترین برخورد آدم بکنه، این میشه ادب. و خداوند تبارک و تعالی چون در دین اسلام که کامل ترین دینه و همه ادیان هر چه حسنی داشته در این هست، به اضافه بیشتر بر اساس اون روند تکاملی که در مخلوقات الهی بوده، آرام آرام بالاخره مسیحیت، بعد قبل از اون یهودیت، قبل از اون حضرت ابراهیم، قبل از اون حضرت نوح، تا رسیده بالاخره به زمان پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و این دین در تمام تار پود زندگی انسانی به عنوان اینکه دین خاتم هست، در همه ریز و درشت رفتار و اخلاقهای انسان، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در همه چیزش، در ساده ترینش تا به پیچیده ترین برخوردها دخالت کرده، راه نشون داده. از کردم از اون ساده غذا خوردن گرفته، نمیدونم ساده ورود و خروج به دستشویی چگونه باشه، خواب چگونه باشه، رو به چه سمتی باشه، چگونه انسان بخوابه، چه بخونه، چه فکر بکنه، چگونه بهتاوره که، یعنی واقعا کسی توجه بکنه به این دستورات اسلامی میفهمه که از یک انسان دانشگاه نرفته، مکتب ندیده، در یک محیط نادان و جاهلیت بزرگ شده و یک یتیمی که هیچ کسی او را تحت تربیت قرار نداده بیاد یه اینچنین مکتبی که همه نیازمندی های بشری را در طول تاریخ بشریت اگر عمل کنن حل کرده، این خودش یک معجزه است. این میتونه آدم بفهمه وجدانن که کار یک انسان به نام فرزند عبدالله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از یه بشر این ساخته نیست. این یک آیین آسمانی هست، این یک وحی است، این یک نسخه شفابخشی است که به دست خود خالق انسان پیچیده شده. همین کافی است برای حقانیت و معجزه بودن این دین. هم تئوری داده، فرضیه داده، هم عملاً الگو نشون داده به نام انبیا و اولیا و کسانی که تربیت شدن در دامن انبیا و اولیای الهی، ولو معصوم نیستن ولی خب تالی تل به معصومن. همه شیوه های زندگی انسان رو بیان کرده به زیباترین وجه به نام ادب، شیوه زندگی و رفتار انسان با خدا و خلق خدا، که به قول مرحوم علامه طباطبایی اگر بخوایم خلاصه بکنیم، این ادب نشانگر این است که انسان زیباترین برخورد را با خدای خودش و با بندگان خدا و هم نوعان خودش داشته باشه. این معنای ادبه، زیباترین برخورد، که همون چیه؟ عبودیته. ولذا اگر همه این دستورات الهی را بخوایم فشرده بکنیم، در یک کلمه خلاصه میشه به نام توحید، که انسان به این نتیجه برسه با فکر و عقل و اندیشه از یکتا شناسی، یکتا پرستی و گرایش و سرسپردگی به اون خدای خالق و رازق و مدیر و مدبر همه عالم هستی. همه دستورات احکام و اخلاق و عقاید خلاصه میشه در توحید. اگر این توحید رو باز بکنی میشه احکام شرعیه. خدا چنین فرموده، این چنین بگید، این چنین بخوابید، این چنین بلند برخیزید، این چنین با یکدیگر برخورد بکنید، با عدالت، با وفاداری، با رعایت عهد و پیمان و میثاق‌های بالاخره مختلفی که بین خود و خدا دارید و بین یکدیگر دارید. منبسط بشه این توحید، میشه همه احکام شرعیه. همه احکام شرعیه را فشرده بکنیم میشه توحید. همون عبودیت و بندگی که همون ادب داشتن در تمام رفتارهای اختیاری انسان تلاش بکنه بهترین برخورد داشته باشه، بهترین برخورد رو تلاش بکنیم به این سمت و سو حرکت بکنیم. اون وقت نه تنها اینو تبیین کرده، راه را نشون داده، اشخاصی که این راه را رفتند ادب اونها را بیان کرده و لذا ایشون وارد میشه ادب انبیا، ادبهم الله به آداب العبودیه و رعایت ربوبیه. خداوند اینها رو تأدیب کرده، تربیت کرده، تحت تعلیم تربیت دینی قرار داده که به انسان ها نشون بده که میخوای ادب داشته باشی، نگاه کن به حضرت نوح، نگاه کن به حضرت ابراهیم، نگاه کن به حضرت موسی، نگاه کن به حضرت عیسی، نگاه کن به خاتم الانبیا. تک تک وقت وارد شده بحث زیبای ایشون انجام داده. عرض کردم از صفحه تقریبا 255 تا آخر این جلد که 379 صفحه باشه فقط در همون معنای ادب بحث کرده. اگر خدا توفیق بده به نظرم یکی دو هفته میارزه، البته با این نیت که انشاءالله تعالی هم بحث اخلاق قرآنی رو سعی بکنیم عملا رعایت کنیم. البته این 4-5 قدم برداشتن میخواد، اولین قدم اون یقظه است، بیدار شدنمون هست. بیدار بشه آدم اینو بفهمه که من در تمام رفتارهام ممکنه یک عمل را من 20 نو 30 نو بتونم اون انجام بدم که در بین 20 نو 30 نو انجام دادن زشت‌ترین هست، متوسط هست، زیبا هست، زیباترین هست. ادب آن است که اون زیباتر رو با فکر کردن و اندیشیدن آدم پیدا کنه و پیاده کنه. این بیداری میخواد، با غفلت عمر نگذره. چگونه برخورد کنیم با خدا؟ چگونه برخورد کنیم با خلق خدا؟ چگونه برخورد بکنیم؟ بیدار بشه آدم. بعد از بیداری مشارطه بکنه، شرط ببنده با این نفسش، به نفسش بگی کوچکترین غلطی بکنی برخلاف ادب و بندگی الهی تنبیهت میکنن. اگر یک سخن زشتی به زبان بگی در بیاری، 10 روز روزه میگیرم که بفهمی به نفسش بگی که چه خبره. کافیست یه برخورد زشتی مرتکب بشی، تنبیهت میکنه، مشارطه بکنه. خدمت شما عرض کنم مراقبت بکنه، دقیقا زیر نظر بگیره برخورد من چطوری بود، معاتبه بکنه، عتاب و سرزنش بکنه، به خودش بگه خب تو خجالت نمی کشی چنین کلماتی از زبانت بیرون اومد؟ حالا اون با شما بد برخورد کرد، شما هم باید بد برخورد می کردی، بهتر از این نمی تونستی برخورد بکنی. معاتبه بکنه، محاسبه بکنه، به حساب خودش در شبانه روز برسه. 10 دقیقه که می خواهید بخوابید قبل از خوابیدن به کل عمل کرده روزانمون یه مراجعه بکنیم. این روز من خوشحالیم، بدحالیم، برخوردهای مختلف با دوستان، با غیر دوست، دور، نزدیک، استاد، شاگرد، همبعث، همسایه، خانواده، فامیل، چطور برخورد کردم؟ زیبایی های برخوردم چه بود؟ زشتی ها چه بود؟ محاسبه بکنه، به خوبی ها شکرگزار باشه، به بدی ها نفسش رو معاتبه بکنه، به حساب برسه، مشارطه بکنه، بیدار باشه. عرض کردم در کوچکترین برخوردها ما میشه که ده ها نوع برخورد عکس العمل از خودمون نشون بدیم. من دیروز داشتم در خیابان میرفتم، گویا یه بنده خدایی حالا عجله داشته، اینا گویا هی بوق میزنه، نمیدونم چراغ میزنه، از من راه میخواد. من اصلا کاملا غافل بودم، هیچ نه به اون بوق زدنش رو تونستم بشنوم، نه به اون چراغه، نه بنده خدا عجله داشته. یک بار دو بار سه بار گویا عصبی میشه، یه دفعه دنبال کشید جلوی ما و خیلی انگار بود ماشینا به هم بخوره و اینا، نگه داشت و پیاده شد، اومد گفت که آ چرا راه نمیدی؟ من گفتم که من اصلا متوجه نشدم، نهایت در از من عذرخواهی میکنم از شما، ببخشید اگر هر زبانی که شما را من گفتم، من از کجا دارم از شما راه میخوام؟ گفتم که به هر چی شما میخواید من گفتم، من متوجه نشدم اصلا، چون نه جناب عالی را من میشناسم که خصومت قبلی باشه و نه اینکه من به شما اگر راه بدم چیزی ضرر میکنم. در نتیجه بنده خطا کردم و اشتباه کردم، متوجه نشدم. اگر خیلی عصبانی شدی، هر لفظی که خوشت میاد من عذرخواهی بکنم، شما بفرمایید، من دستم هم داشتم سینم، من عذرخواهی بکنم. میخوایی بگم غلط کردم؟ آقا حمله کرد که رو دستم رو ببوسه. گفتم نه آقا، من حق شما را ضایع کردم، ولو عمدی نداشتم، اشتباه خطا بوده، ولی خب من حق شما را ضایع کردم، من وظیفه‌ام اینو. گفت اصلا نه، من غلط کردم که اصلا اعتراض کردم فلانی. گفتم ها، شما بهتر بود که حسن ظن بکنی، یعنی سوء ظن نکنی که من عمدی، اونی که شما را عصبی کرده، عصبانی کرده، فکر کردید که من خوشم میاد مثلا به شما راه ندم، در حالی که نه، مگه من مریضم به شما راه ندم؟ مگه من به شما راه بدم چه ضرری میکنم؟ در این حال من متعددن از شما عذرخواهی میکنم و میخوام بگم که بعد گفت که برای من یه درس بزرگی بود که زود عصبی نشم. دیدم ها، یعنی عجیب عصبانی بود، اگر نمیدید که من سید هستم، البته شیخ بودم زده بود، به برکت سیادت بود که فکر میکنم خداوند رحمی کرد. ولی در این حال من دیدم که فوق العاده، تلفنی از من گرفت، شما رو تلفنی از من خواست، گفتم من در خدمت شما هستم. گفتم در این حال نهایت درجه من از شما عذرخواهی میکنم و شهد و بالله که خدا شاهد، من اصلا هیچ متوجه نشدم، یعنی یه مطلبی تو ذهنم بود، روی اون فکر میکردم و غافل بودم اصلا از کلن و وضعیت و اینا. من غرضم این است که حالا اگر فرض بفرمایید ما هم برخورد بدی میکنم، گفتم واد چه خبرت، مگه بالاخره خیابان مگه مال شماست؟ بله من را خوب، یعنی یک برخوردی میشد که خیلی ناهنجار. من میخوام عرض کنم به خدمت شما سروران عزیز، مسئله ادب در کوچکترین آداب معاشرت فردی و جمعی و اجتماعی در محیط منزل، خانه، با همسایه، با دیگران، با دوست و دشمن، یه چیزیست که مطلوب اسلامه. من لا ادب له لا دین له، روایات زیادی درباره ادب داریم که معنای ادب عرض کردم، یعنی ظریف‌ترین، نفیس‌ترین، زیباترین برخورد انسان در انجام افعال اختیاری، یعنی هر فعل اختیاری که ما انجام میدیم، عرض کردم ممکنه اون فعل را ما ده ها نوع بتونیم ارائه بدیم، اون زیباترینش میشه ادب. اون وقت مرحوم علامه طباطبایی واقعا رحمت بی‌نهایت خدا بر این مرد وارد بحث ادب شده، اون وقت 4-5 نفر از پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم دیگران را هم مورد بحث قرار داده که این ادب زندگی این هاست. اون وقت مثلا حضرت نوح را ببینیم، در این مدت کوتاهی که زمان داریم بحث اصول را حتما میخوام داشته باشیم. میگه در بعضی از تفاسیر در رابطه با برخورد حضرت نوح اشکالی کردن به حضرت نوح، که خب حضرت نوح اولین پیغمبر اولوالعزم، شیخ الانبیاست و سلام علی نوح فی العالمین، سلام علیه یوم ولد و یوم یبعث و یوم، بالاخره عظمت داره حضرت نوح. حضرت فرمود خیلی با عظمته. یه اشکالاتی شده اینجوری که خب حضرت نوح مثلا چطور نفرین کرد به همه مردم، گفت رب لا تذر چی؟ دیارا، خداوند یک نفر از اینها زن و مرد رو زنده نگذار، یک نفر دیار یعنی اونی که زنده است در خانه نشسته، یه نفر نذار زنده بمونه، ریشکن بکن. چه برخوردیست این پیغمبر اولوالعزم با مردم کرد؟ چرا این چنین برخورد کرد؟ یا مثلا خداوند متعال در قرآن خوب اینو داره که فرمود شما کشتی را بساز و خدمت شما عرض کنم بناست، که بالاخره اونایی که رفتنی هستن باید برن. این آیه مبارکه، دوستان کسی حافظ نیست که آیه رو بخونه، این آیه مبارکه که ایشون استدلال کرده، همین رب اغفر لی ولوالدی ولی من دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، تا میرسه به این که خدمت شما عرض کنم در این آیه مبارکه که میگه شما در کشتی را که ساختی، خدمت شما عرض کنم و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی یرکب معنا، قبل از اون این آیه مبارکه هست که میفرماید شما احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن، که وقتی کشتی را ساختی از هر حیوانی مذکر و مؤنثی نر و ماده‌ای در این کشتی قرار بده و به اضافه اهلک اهل خودت رو در کشتی قرار بده و من آمنه و مؤمنین رو همه را در کشتی قرار بده، بقیه بناس هلاک بشن. اون دعایی که کردی دعات مستجاب شده. ایرادی کردن به ایشون که اولا چرا چنین نفرین هلاکت بار کرد از خدا خواست، چون حضرت نوح بعد از آن که 1000 سال تبلیغ کرد فقط 80 نفر به ایشون ایمان آوردند. مرحوم علامه طباطبایی اون ادب نهایی و فوق‌العاده‌ای که در پیغمبران الهی هست مطرح می‌فرمایند، می‌فرماید که اولا اون دعوت هلاکتباری که کرد ایشون با علم نبوت خودش و در طول 1000 سالی که با اینا برخورد کرد به این نتیجه رسید که دیگه از این مردان کسی نیست که از صلب اون انسان مؤمنی متولد بشه و زنی نیست که از رحم اون انسان مؤمنی متولد بشه، یک انسانهای شقی و هلاکتبار و بیدینی هستند، جز هلاکت هیچ چیزی نمیتونه از صفحه روزگار این خباثت اینها را پاک بکنه، ولذا از خداوند متعال اینو درخواست کرد که اینها نه تنها خودشون ایمان نمیارن، گاهی کسانی که ایمان میارن چند روزی میان به ما میپیوندن، به حیل مختلف میان اونها را از راه بدر میکنن. لا تذر من الکافرین دیارا، اینجا گفت، اینجا خوب، این درخواست خوبیه، احسن تو، یعنی این اگر بمونن جز فاجر و فاسق از خودشون متولد نمی کنن، ولذا هم هلاک شدن خودشون به نفعشون هست، هم کسانی که بعد از اینا به دنیا بیان جز انسانهای خبیث و فاجر و فاسق از اینا متولد نمیشه. اینو درک کرد حضرت نوح، ولذا این دعا را کرد. این خلاف ادب نیست، این غیرت الهی نشون دادنه، این هم دلسوزی هست به مؤمنینی که دارن اونا را منحرف میکنن، هم دلسوزی هست بالاخره به نسل آینده که از این فاسقان و کافران جز فاسق و کافر برداشت، 1000 سال تبلیغ کرده، تجربه داره، میدون اینا کی هستن. این اسلاب و ارهامی که در این مردان و زنان فاسق و فاجر هست، جز فسق و فجور از اینا کسی متولد نخواهد شد. اونجا بود که به اصطلاح اون لعن و نفرینش رو شروع کرد. پس بنابراین خلاف ادب نیست، این چنین نیست که عصبی شده باشه یه این چنین برخورد کرده باشه. بعضی اشکال کردن که خب چرا وقتی همه را جمع کرد به کشتی، خدمت شما عرض کنم اینجا ایشون خب همه دارن هلاک میشن، ولی ایشون به فکر فرزندش افتاد. نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا. چرا یه پیغمبر باید از این همه جمعیتی که میخوان غرق بشن به فکر پسرش افتاده؟ یه برخورد عاطفی و احساسی داره میکنه. اون برخورد عاطفی و احساسی هر انسان عادی، حتی هر حیوانی به بچه خودش چیه؟ دلبستگی داره. این چه پیغمبریست که مرگ و هلاکت و غرق شدن این همه جمعیت رو میبینه ولی به فکر فرزندشه؟ آیا این ادب؟ ایشون دفاع میکنه، میگه بله، حضرت نوح علیه السلام چنین ندایی کرد چون خداوند متعال خودش قول داده بود که اهل تو نجات پیدا خواهد کرد، طبق همین آیه احمل فیها من کل بل زوجین اثنین و اهلک و من آمنه. تا اون زمان فرزند حضرت نوح کفر آشکاری از خودش نشون نداده بود، برعکس خانومش که کافره بود، طبق اون آیه مبارکه که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. بله، امرأه حضرت نوح کافره بود، اما فرزندش تا اون زمان برخورد بسیار مؤدبانه با پدر داشته، در این حال برخورد پنهانی با کافران هم داشته، یعنی یک کافر در ظاهر مؤمن، یعنی منافق. حضرت نوح علیه السلام او را کافر نمیدونست، کافر بودنشو نمیدونست، چون خود حضرت نوح از خدا خواست رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا. این که میگه حتی یک نفر کافر روی زمین نمونه، حالا این میخواد یه استثنایی بزنه، فرزند خودش که میدونه کافره نجات او را میخواد؟ قطعا این چنین نیست. ولذا قولی که خداوند داده بود احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، فکر میکرد فرزندم جز اهلشه، چون کافر بودنشو نمیدونست. اینجا عرض میکنه به خداوند متعال که نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق. خدایا این فرزندم نمیاد داخل کشتی، بهش گفت بیا گفت که سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء. خود چه کنه حضرت نوح اینجا؟ ادب همین رو اقتضا میکنه که پسرم بیا، بنا نیست کسی زنده بمونه، فقط آنانی که به کشتی سوار بشن زنده خواهند موند، بقیه همه هلاک میشن. سعاوی الى جبل یعصمنی کارساز نیست. اون گوش نکرد، به خدا التماس میکنه که فقال رب این ابنی من اهلی و این وعدک الحق. شما وعده دو وعده دادی و وعده ای تو حقه. دو تا وعده از خداوند ایشون فهمیده بود، یکی این که اهلم نجات پیدا میکنه، دیگر این که کسانی که کشتی سوار نمیشن بناس همه چیه؟ غرق بشن. خب این سوار نمیشه. انه این ابنی من اهلی. اینجاست که خداوند میفرماید و انت احکم الحاکمین. خدایا تو احکم الحاکمین هستی، یعنی در حکم تو خلاف حکمت هیچ چیزی نیست. اهل من رو فرمودی در کشتی سوار بشن نجات پیدا بکنن، اونایی هم که سوار نشن غرق خواهند شد. حکم تو این چنینه. و نمیدونسته ایشون فرزند کافره. اینجاست خداوند فرمود قال یا نوح انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، و انه عمل غیر صالح، این انسان صالحی نیست. فلا تسأل ما لیس لك به علم، فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعظ که ان تکون من الجاهلین. چیزی که نمیدانی از من سوال نکن. این هست که خیلی روشن معلوم میشه که ایشون نمیدونسته این فرزند کافره. خداوند متعال خیلی روشن بیان میکنه. مرحوم علامه طباطبایی خیلی زیبا از این برداشت میکنه که هیچ گونه خلاف ادبی در گفتار حضرت نوح در اون حالت وا نفسا و وا ویلا دیده نشد. ایشون این چنین نیست که میدونسته فرزندش این چنین عملون غیر و صالحین هست تقاضا بکنه که خدا یا این از اهل من هست وعدکل حق است و اینها، نمیدونسته. ولذا فلا تسأل ما لیس لك به علمون انی اعظو که ان تکون من الجاهلین. بلا فاصله خودشون نشون داد قال رب انی اعوذ بک ان اسألك ما لیس لی به علمون، من پناه میبرم به تو، چیزی که نمیدونستم از تو سوال کردم. حضرت فرمود اینم باز اون فوق العاده چیه؟ وقتی که امر دایر مدار بین خدا و فرزند قرار میگیره بلا فاصله چیه؟ خدا را میگیره و فوری میپذیره. پس عجب، این فرزندم روز اون فجار و فساق و کفار بوده، نمیدونستم، خدایا به تو پناه میبرم. البته و این لم تغفر لی، به نوعی خودش رو سرزنش میکنه، خودش رو به نوعی بدهکار میدونه، نباید میخواستم. و این لم تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسری، اگر به من رحم نکنی، اگر به من مغفرت ندی، اگر اشتباه و خطا ولو اون که عمدی در کار نبوده، در این حال من نیاز به مغفرت تو دارم. و ترحمنی اکم من الخاسرین، اگر رحمت تو مغفرت تو نباشه منم جز به خاسرین خواهم بود. خیلی مهمه فکر بکنیم این مسئله ادب انبیا رو و این راه رفتنش. عرض کردم یک راه بسیار پر فراز و نشیبی هست. ای برادر تا توانی فکر کن، فکر اگر کاهل بود رو ذکر بکن، ذکر کن. از خدا میخواهیم خداوند متعال به ما توفیق بده در محضر قرآن باشیم و تصمیم بگیریم اون ادبی که قرآن میخواد انشاءالله تعالی. این بحث رو یه دو سه جلسه و خواهشی که به از دوستان دارم این المیزان رو ملاحظه بفرمایید و بحث بسیار شیرین و زیبایی هست. جلد 6 صفحه 255 تا آخر این جلد بحث ادب را ایشون خیلی زیبا از آب در آورده، بی نظیر این تفسیر. خداوند انشاءالله که غریق رحمت کنه همه علمای ربانی ما، از جمله مرحوم علامه طباطبایی را. یه صلوات ختم بفرمایید. خب وقتمون خیلی کوتاه مونده، ما بحث واجب نفسی و غیری رو مطرح کردیم، بحث های مختلفی شد، اشکالاتی مطرح شده بود در طهارات ثلاث جواب داده شد، مرحوم نایینی، مرحوم آقای خویی و مرحوم آخوند خراسانی جوابهایی دادن و ما هم نظر دادیم که نظر مرحوم آقای آخوند بهترین نظر هست. همچنین اشکالاتی که برخی از معاصرین به مرحوم آقای روزروی و خویی کرده بودند در بحث دیروزمون مطرح کردیم و رد کردیم. آخرین بحثی که در رابطه با واجب نفسی و غیره داریم، انشاءالله فردا یعنی از روز شنبه واجب اصلی و تبعی را بحث میکنیم. واجب نفسی و غیری چند تطبیقاتی اینجا هست که به اصطلاح پسوند بحث واجب غیری و نفسی هست. اولین تطبیق این است که اگر کسی وضو بگیره قبل از وقت، این در توضع العبد قبل الوقت بدائی امره نفسی الاستحبابی، کسی قبل از وقت بدون توجه به واجب غیری بودن فقط قصد کرده، قصد امر نفسی استحبابی و وضو گرفته، وضوش صحیحه چون این مطلوب به نفسه هست، امر نفسی استحبابی داره، اگر این وضو را حفظ بکنه زمان نماز واجب برسه میتونه با همین چیه نماز بخونه، ولو این کیس کنه قصد امر غیری اینا چیه نکرده. چرا؟ چون وضوی صحیحی هست، قصد قربت توش کرده و صلات هم جز وضوی صحیح چیزی در شرط نیست. این یه تطبیقه که اگر کسی وضو بگیره در حین وضو فقط قصد امر نفسی استحبابی را بکنه، اصلا به ذل مقدمه و امر ذل مقدمه و امر غیره هیچ توجه و التفاتی نداشته باشه، اشکال نداره، وضو صحیحه و با این وضو نماز هم میتونه بخونه. دومین تطبیق این است که اگر قبل از وقت متقربن الله وضو بگیره، یعنی نه قصد امر نفسی استحبابی بکنه نه قصد امر نفسی به ذل مقدمه را بکنه نه قصد امر غیری را، فقط متقربن الالله وضو بگیره، چون وضو مطلوب به نفسه دیگه، این وضو چطوریه؟ خب این وضو صحیحه باز. چرا؟ چون این وضو یه عملی است که ذاتاً صلاحیت عبادت قرار گرفتن داره، شخصم چنین نیتی کرده، صحیحه. چرا صحیح نباشه؟ هم این صحیحه و با اینم میتونه وضو، با این وضو هم میتونه نماز واجبم بخونه اگر وقتش داخل شد. اینم خیلی روشن.
این امر رو
نداره. یعنی امر داره ولی قصد نکرده. قبلی بله. در قبل قصد امر نفسی استحبابی کرده بود. ولی اینجا این وضو گیرنده قصد امر نفسی استحبابی نکرده. قصد امر نفسی که به ذل مقدمه هم تعلق گرفته نکرده. قصد امر غیری هم نکرده. میدونه که این وضو عمل مطلوب عند الله، به این نیت قربتن الله وضو گرفته، این وضو صحیحه، اگر این وضو را حفظ بکنه با این وضو نماز خوندن اشکال نداره. اینم تطبیق دوم. توجه داشته باشید که داریم میرسیم دیگه، دو تا بحث حساسی هست. این بحث تطبیق سوم، این در توضع قبل الوقت بداء توسل الى امتصال امر الواجب نفسی، قبل از وقت وضو گرفته ولی به قصد توسل امر واجب نفسی که به صلات تعلق گرفته قصد کرده قبل از وقتا، دو سه ساعت مونده به اذان ظهر، قصد کرده در وضو چیزی رو؟ امر نفسی متعلق به صلات رو، نه امر غیری.
نه امر نفسی استحبابی، امر نفسی متعلق به صلات را. آیا این وضو صحیحه؟ اگر با این وضو بمونه میتونه نماز بخونه؟ مرحوم آیت الله لزمای بروزیدی میفرماید نه، این وضو باطله و با این وضو نمیتونه نماز واجب بخونه. چرا؟ برای اینکه هنوز وقت نماز واجب نرسیده، اون امر به فعلیت نرسیده، اون امر معدومون، امر معدوم را قصد امتثال کردن کار را درست نمی کنه، ولذا این وضو باطله و با این وضو نمیتونه نماز بخونه. اگر یکی دو ساعت همچنان محفوظ مونده نمیتونه با این نماز بخونه. مرحوم آقای بروجردی میفرماید در نهایت الاصول جلد یک صفحه 176، برخی از بزرگان از معاصرین اشکال کردن به مرحوم آقای بروجردی که ولو بله امر نفسی متعلق به صلات معدوم درست، ولی این آقا اعتماد داره که انشالله تا اون دو سه ساعت دیگه من زنده هستم، فعلا وضو بگیرم به همون نیت، همون اعتماد و اعتمادی که به زنده بودن خودش داره و بعد از دو ساعت امر متعلق به صلات به فعلیت میرسه، همین کار را درست میکنیم، وضو صحیح میشه. به نظر میاد که نه، این اشکال به مرحوم آقای بروزردی وارد نیست و این وضو را نمیتونیم بگیم با این بیان صحیحه. برای اینکه اگر این آدم عالمه داره بدعت میگذاره، وقتی که تو میدونی هنوز اون امر فعلی به فعلیت نرسیده، زمانش نرسیده، چرا اونو نیت میکنی؟ و مطلوبیت نفسیشو نیت کن، مگه با شریعت بازی میکنی؟ امر نفسی استحبابی را نیت کن. اگر این عالمه، خب بس داره با شریعت بازی میکنه، به نوعی داره بدعت میگذاره. اگر نه، جاهل را باید ارشاد بکنیم. نمیدونم عرضم رو دقت کردید یا نه. این است که این ایراد و اشکال که برخی از بزرگان به مرحوم آقای بروجردی در تصحیح این وضوع قبل الوقت به قصد توسل به امر نفسی متعلق به ذل مقدمه، که به اصطلاح مرحوم آقای بروجردی امر معدوم و این نمیتونه نماز رو تصحیح بکنه و بله ارشاد بکنیم جاهل رو، ما نمیتونیم شریعت رو مثل مومی در دست هر جاهلی قرار بدیم، هر طور خواست نیت بکنه، باطله، باطله. بله، این به نظر حقیر میاد، حق با مرحوم بروجردی است و اشکالی که حضرت آقای سبحانی به ایشون گرفته درست نیست. تطبیق چهارم این است که اگر دقت بکنید، اینم باز بحث خوبیه، اذا توزع بعد دخول الوقت به قصد امر نفسی الاستحبابی فهل یصح هذا الوضوء، از آن گفته که یکی دو ساعت هم گذشته میخواد وضو بگیره، امر نفسی استحبابی متعلق به وضو را قصد میکنه، با اینکه امر نفسی متعلق به صلات چیه؟ به فعلیت رسیده، چون وقتش هست. آیا این وضو صحیح هست یا نه؟ اینجا دو تا مسئله است، این مسئله را باید دو شقه بکنیم بتونیم درست قضاوت بکنیم. یه دفعه این است که اگر وضو بگیره به قصد امتثال امر نفسی وضو و با قول به این که وجوب غیری به اصطلاح وجود نداره، چون یه بحثی هست که انشاءالله خواهیم گفت، بعضی معتقدن مقدم و امر غیری که متعلق بشه به وضو به عنوان واجب غیری ما قبول نداریم، ما چیزی به نام مقدمه واجب واجبه، از وجوب نفسی یک امری میاد به مقدمه وجوب غیری درست میکنه، نه ما اینو قبول نداریم. یعنی یک نظریه، یک مسلک اینه و خیلی ها به این معتقدن. اگر اینو بپذیریم، ولی این وضو که امر نفسی استحبابی را قصد کرده چه اشکالی داره؟ امر نفسی استحبابی خود و وضو را قصد کرده، وضوش صحیحه، حالا میاد با همین وضو نماز میخونه، اشکالی داره. اما اگر نه، بگیم وقتی که وقت داخل شد، یک امر غیری وجوبی از امر نفسی متعلق به صلات مترشح میشه به چی؟ به وضو. وضو را واجب غیری میکنه. اگر کسی اینو بپذیره، نه دیگه امر نفسی استحبابی عملا باید بره کنار، چون دو تا حکم از دو تا امر به یک متعلق تعلق نمیتونه بگیره. عملا چیه؟ این قصد امر نفسی استحبابی کار را خراب میکنه. گرفتید مطلب رو؟ خب همون حیثیت درسته، منتها چون حیثیت تعلیلیه است، تقییدیه نیست، تعلیلیه است به این معنا امر نفسی استحبابی فقط به این علت که این مطلوبیت ذاتی داره علت شده بود که اون امر نفسی را ما بپذیریم. وقتی که نه، وقتی علت شد، زمانش که رسید اون دیگه زایل میشه. تقییدیه نیست که بقا داشته باشه، تعلیلیه است. تعلیلیه باشه دیگه امر نفسی استحبابی ما نداریم، شما چرا اونو قصد میکنی؟ به نظر میاد این نظر خوبی هست و قابل قبوله. و یک بحث دیگری بود که دیگه اون انشاءالله باشه روز شنبه. و صلی الله علیه محمد
بعد از وقت که نه فقط نماز، هر کاری که حالا اشهد ان لا اله الا الله
فرقی نمی کنه، واسه تشکالی
نداره. اگر وضو صحیح باشه، اشهد ان لا اله الا الله میشه با اون نماز، میشه با اون مسجد، با اون